الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الخامس معنى الحسن والقوة الذاتية. إن الحسن والقبيح بالمعنى الثالث ينقسمان إلى ثلاثة أقسام. الأول وهو علة للحسن والقبح ويسمى الحسن والقبح فيه بالذاتيين. خب مطلب رو گفتیم از خارج، حاصلش اینه که اگر افعال رو نسبت به محمولی به نام حسن یا قبح به سنجی سه قسم میشن. در یکی از سه قسم داخلا قطعا ممکنه البته ما اطلاع پیدا نکنیم، اما دخول ثبوتی تحت احد اقسام هست. اینی که میگیم ممکنه ما اطلاع پیدا نکنیم، چون همیشه که حسن و قبح افعال عقلی نیست، بایستگی نبایستگی در فروع غالبا شرعیه. حسن و قبح به معنای ثالث اونم مسبب از اون سبب خاص سه قسم میشه. در یک تقسیم باید بگیم دو قسم میشه، یا ذاتی یا عرضی. حالا بیان خود مرا مظفر اینه که مد افعال نسبت به حسن و قبح، بعضی علت تامه حسن و قبح هم، یعنی حسن و قبح از اونا قابل تفکیک نیست. و اینها مصادیق ثابت عدل و ظلمند، مصادیق ثابت که هیچ وقت از تحت عنوان عدل و ظلم خارج نمیشن. بعضی از افعال تحت عنوان عدل و ظلم داخلند، لولا المانع، اگر مانعی بیاد و اون مانع قوی تر باشه از خود اینها، اینا عنوان عوض میکنن، یعنی اون چه که عدل بود میشه ظلم، اون چه که ظلم بود با توجه به عنوان جدیدش میشه عدل. اینا رو میگیم مصادیق متغیر عدل و ظلم. اول مصادیق ثابتن، بخش دوم مصادیق متغیر. البته لولا المانع تحت عدل داخلن، تحت ظلم داخلن، بر اثر فروز مانعه که جا به جا میشن. بخش اول رو بهش میگن حسن و قبح ذاتیست، در بخش دوم میگن حسن و قبح عرضیست، یعنی قابل سلبه، با حفظ عنوان قابل سلبه. در دسته اول قابل سلب نیست به هیچ نحوه. دسته سوم اوناییست که حسن و قبح براش نیست، یعنی تحت عدل داخل نیست، تحت ظلم داخل نیست. برای ورود تحت عدل و ظلم عنوان جدید میخواد. اینا لا اقتضان، نه اقتضای خرس درشون هست نه اقتضای قبح هست. باید ببینیم آیا عنوانی که مقتضی حسنه بر اینا عارض میشه تا بشن حسن، عنوانی که مقتضی قبح بر اینا عارض میشه تا بشن قوی. اگر عنوان جدید نیاد نه حسن نه قویه، دسته دوم برای خروج از تحت عبد ظلم منتظر عنوان جدید بود، دسته سوم برای دخول تحت عبد ظلم منتظر عنوان جدید و الا داخل نیست. مثالای زده که حالا قرض از طرح این بحث رو از کردیم، ثمرات مختلف و مهم داره این بحث. یکی از ثمراتش رد دلیل دوم اشاعره است که استدلالشون اینه که احکام عقلیه قابل تخصیص نیست. اگر حسن و قبح افعال ذاتی بود چرا صدق و کذب، صدق متصف به حسن، کذب متصف به قبح، گاهی تخصیص میکنه؟ پس معلوم میشه عقلی نیست. جواب میدیم که عقلیست، حسن و قبح عقلیست، اما عرضی. شما باید عنوان اصیل رو نگاه کنید، حسن و قبح مال چه عنوانی؟ مال عدل و ظلمه. صدق موجب هلاک نفس محترمه ای، او متصف به قبح و او ظلمه. کذب موجب نجات نفس محترمه ای، این مصداق عدله، این متصف به حسنه. کذب به ما هو کذبان، صدق به ما هو صدقان. اگر عنوانی بیاد مصلحتی برتر، مفسده ای برتر ایجاد کنه، عوض بشه مطلب. ما تابع صدق عنوان عدل و ظلمیم، لذا میگفتیم ام القضایای عقل عملی موضوعاتش عدل و ظلم، شاخص اونه. هم در افعالی که میگیم حسن من الله، قبیح من الله، اون افعال رو مصداق عدل و ظلم میدونیم، هم افعالی رو که در فروع بناست حسن و قبح برش بار کنیم، افعالی که زیر مجموعه عدل و ظلم باشه، بذار میگیم ام العناوین اونه. شما از عدل و ظلم نمیتونید تخصیص پیدا کنید، عدلی قبیح باشه، ظلمی حسن باشه. قضیه عقلیه قابل تخصیص نیست، اما قضیه عقلیه، عقل مو رو از ماست میکشه. اگر صدق موجب هلاک نفس محترمی است، او که بند به عنوان صدق نیست، او بند به عنوان عدل، بند به عنوان ظلم، حکمش تابع عنوان عدل و ظلم. صدق زار رو قبیح میدونه چون ظلم، کذب نافع رو نفع آنچنانی که گفتیم این رو حسن. ان الحسن والقبیح عبارت به این نه باشه بهتره، ان الحسن والقبیح به معنی ثالث، حسن و قبیح به معنای سوم، یعنی حسن و قبحش معنی سوم باشه، منقسم می شود به سه قسم. الاول ما هو علت للحسن والقبح، دیگه حسن که علت حسن نیست، حسن علت حسنه، قبیح علت قبحه، یعنی فعل علت تامه اون محمول حسنون یا قبیحون. بذار کردیم اینجوری بگید، بگید افعال نسبت به اتصاف به حسن و قبح سه دستن، یک دست افعالی که علت تامه، یک دست مقتضی، یک دست لاقتضا. الاول ما هو علت للحسن و القبح، منظور از علت تمام موضوع بودنه، تمام موضوعه. و یسمى الحسن و القبح فیه به ذاتیه، اصطلاحا بهش میگن حسن و قبح ذاتی. منظور اینه که چطور ذاتی شی از شی قابل سلب نیست؟ این قبیل افعال هم حسن و ازشون قابل سلب نیست، ذاتی باب کلیات خمس نیست. منظور از این ذاتی عدم امکان انفصاله، لذا اینو دقت بکنید. کسانی که احکام عقل عملی رو میگن مشهوره صرفه لا واقع الله الا شهره، این حرف رو دارن، اونم میگن خسنقوب ذاتیه قابل سلب از موضوع نیست، لذا جا نداره کسی برای ما اشکال کنه که لازم بیاد حالا که لا واقع الله الا شهره الا الاعتبار از کسی ظلم رو حسن اعتبار کنه. مگه میشه؟ که قبلا هم گفتیم میکنیم اگر اینا رو اعتباری میدونن برخوردار از پشتوانه ثابت میدونن، مثل عدل و ظلم، علم و جهل. فإن العدل بما هو عدلون، که عدل و ظلم رو اگر پاشو به میون میاریم بعد دیگه به عنوان یک تعبیر جامع و عنوان مادر بهش نگاه کنیم. عدل به ما هو عدلون الا یکونو الا حسنن ابدا، شما نمیتونید جایی عدل ببینید و قبح برش بار کنید. ای انهو مطاما صدقا انوان العدل، اگر انوان برای صادق بود فا انهو لابد ان یمده علیه فائده عند الاغلا و یعد عندهم محسنا استحقاق ثواب فرو بار بشه. و کز از ظلم به ما هو ظلمان لا یکون الا قبیحا، مگه ظلم نباشه؟ خب منتفی بشه، راست منتفی بشه، به انتفاع موضوع بشه ظلم، خب بشه قبیح. ظلم منتفی بشه، به انتفاع موضوع بشه عدل، خب بشه حسن. ای انه متا ما صدق عنوان الظلم فان فاعله مذموم عند العقلاء يعد مسيئا، کان قدیم مصداق مسلم برای این مصداق اطاعت و معصیت. اطاعت الله نمیشه قبیح باشه، اگر قبیح باید بدون اطاعت نیست. معصیت الله نمیشه حسن باشه، حسن باشه معلوم میشه معصیت طاعت. کردیم ما رو عنوان کلی، عنوان عدل و ظلم، خب میگیم همه متفقن، همه دم از عدالت میزنن و مذمت ظلم میکنن، اما در محدوده صغریات و صغریات رو نشست و کارشناسی کرد رو موضوع، در اون موارد از کجا معلوم مصلحت و مفسده چیه که حالا ما بخوایم این رو صغرای عدل معرفی کنیم و صغرای ظلم معرفی کنیم؟ لذا حرف میکنیم در فروع عقل قاصر از تشخیص صغرایات عدل و ظلم در حد بالای 99% موارد. اولا فروعاتی که مطرح میکنید اونا تنقیح میکنید، خیلی القاعات ابهامات هست که اگر برطرف بشه مشخص میشه عنوان عدله. مثل مسئله قطعیت، مثل مسئله قصاص، اینا باید اولا خود موضوع از نظر شرعی، خوب محدودش بیان بشه، اون چه که اسلام میگه اون رو بگیم، نه اون چه که عوام الناس به زبانشون افتاده. بعد در اون موضوع با اون قیود توجه کنیم، آیا مقصده میبینه شخص که بگه این ظلمه؟ مشکل اینه که همه تصور نکرده میخوان تصدیق کنن. اونم از ناحیه کسانی که ادعاشون میشه خیلی تصور نکرده میخوان تصدیق کنن، تصدیق سلبی یا اثباتی، وانی که نه موضوعات احکام شرعی رو محیطن برش در ادله و نه بر قواعد بحث حسن و قبط تو کلام احاطه دارن. بعد موضوعی که از نظر شرعی مطرحه تمام جوانبش لحاظ بشه، اون کسی میتونه اظهار نظر کنه در موضوعات مستنبطه شرعی که تمام ادله شرعی دستش باشه، نه یک چیزی به گوشش خورده. چیزی به نام قطعیت شنیده، چیزی به نام اینکه ولد الکافر کافر شنیده، اما حدود اینو تصویر نکرده چیه. ولد الکافر نمیگیم کافر به حکم کافر، اما حدود چو تصویر نکرده. در هر بابی، در باب طهارت حدودی داره، در باب ارث حدودی داره، باید همه رو به تصویر بکشه. بعد از او ببینی مقصده، میبینی واقعا اونم مقصده به نحوی تو کلام مطرحه در وسواس و قبط، بعد بگی ظلمه. اگر چنون چیزی بود ما از روایات دست بر میداریم، فتوا نمیدیم. روایت مخالف عقل مستقل باشه باید بندازیم دور روایت رو. اینا همه میگن، هر کسی سرش به تنش بیارزه تو فقه. آیه ای که احیانا کسی احساس کنه مطابق عقل مخالف عقل مستقل در کلامه، این آیه رو میگیم جز متشابهاته، نمیفهمیم، میبوسیم میذاریم کنار. حکم نقلی مخالف عقل مستقل احدی به فتوا نمیده. اون مواردی که مطرحه همینا رسیدگی شده توش، موضوع از نظر شرعی باید همه جانبه لحاظ بشه. اگر کسی به اون نتیجه رسید، به شرطی که هم بحث حسن و قبط تو کلام دستش باشه، هم محیط به ادله نقلی باشه، تو متاسفانه اون اگه اظهار نظر میکنن تو هر دو باب لنگن. فقط هم طراق دیگه ای هست، اما اون چی باید باشه نیست. اگر کسی نشست به صاحب جواهر، پدرش در اومد تو رسیدگی ادله نقلی، مثل علامه که از یک طرف کتب کلامی چون آنچنانی داره، از یک طرف کتب فقهی آنچنانی داره، خب یک روایت مخالف عقل اگر باش برخورد کرد، روایت میندازه دور. روایت بگی دو تا پنج تا میشه که ما قبول نمی کنیم. لذا تصریح شیخ انصاری روایت مخالف عقل مسلم حجت نیست. اصلا چجور معقول مشمول ادله حجت بشه؟ عمده دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلاست. روایت مخالف عقل مسلم چطور مشمول اون بناست؟ عمده دلیل حجیت ظواهر آیات بنای عقلاست. آیه مخالف عقل مسلم چطور مشمول دلیل حجیت؟ کسی حرفا رو نزد بکن. لذا ارز میکنیم اگر در هر دو طرف کار انجام بشه بی قرض و مرض، اگر به یک نتیجه منتهی شدیم روایت مخالف عقل مسلم بود و بعد میذاریم کنار، اما اونا سورای این بحثا نیست. بله؟ خب بعض سغرایات رو میشه اشکال کرد، بله، یعنی بعض از سغرایات نظام هم مثلا مثال به اطاعت و عصیان میزنیم، ما عملی که موضوع تمام عیار باشه برای حسن قب، حسن قب از او قابل سلب نباشه خیلی کم داریم، در فروع میتونیم بگیم نداریم، تو فروع تو فقه حسن قب ها نوعا عرضیه، حسن قب ها نوعا عرضیه، یکی از آقایون میگفت که چرا این مراجع ما که تو رساله هاشون توی مباحث علمیشون به این نتیجه منتهی میشن که اذن مثلا پدر شرط صحت نکاح دختر نیست، چرا اینو اعلان نمی کنن؟ مگر اعلان احکام الله واجب نیست؟ خب جوانای مردم بر اثر عدم اطلاع بر این اقدام بر زنا می کنن، اقدام بر نکاح نمی کنن، خب اینو اعلان کنن و عقد میکنن، عقد بستن که تو رو تفصیلی نداره، چون میبینن اذن پدر لازمه، پدرم که اذن نمیده پس میرن سراغ کار خودشون، علتشی آقایونم که اون حکم الله رو مخفی کردن. اعلان و حکم الله اگر حسن داره حسنش عرضیه، گاهی اوقات بر اعلان اون حکم مفاسدی بار میشه به مراتب بیشتر از مفاسده بار شده بر اثر عدم اعلان، اگر اینو علنی کنن 6 ماه طول نمیکشه خانواده هم میپاشه، زندگی نمیمونه که، مفاسد مترتب بر اعلان این نظر باید لحاظ بشه. لذا حسن اعلان حکم الله حسن ذاتی نیست که کسی بگه حکم الله باید بیان کنی، حکم الله رو باید بیان کنی، باید مفاسد مترتب بر بیان رو ببینی، اونو مانعه، حکم مقصده نداره، گاه اوقات فضا زمانه جوریه که از اعلان حکم آثاری برمیخیزه که در شرایط فعلی اون آثار نباید بار بشه، غالب بر مصلحت موجود در حکمه، حکم مقصده نداره، آثار جانبی که حالا یا در ناشی از ضعف اعتقاده که عمدش هم همینه، اونا الان یعنی جامعه قابل قدرت هضم نداره، گاهی مطلب قابل هضم نیست، میکشه به یک جاهایی نباید بکشه، پیغمبر هم احکام رو اخفاء میکرد به تدریج بیان میکرد، اعلان احکام الله حسنه است، این که نشد هم باید حساب عناوین ثانوی بشه دیگه، باید شخص خودش ورانداز کنه، یعنی کارشناسی کنه، اگر خودش قاصر از این جهت باید گروهی تشکیل بده برای این استقرایی بکنه، بله؟
یه رئیس مجمع شده
بله؟ حق و باطل واژه یک مربوط به نظریات معمولا، حق و باطل این هست و نیست، حق یعنی ثابت، باطل یعنی معدوم، این حسن قبط تعبیر به عملیات و مربوط به نظریات. اثانی ما هو مختزن لهما، عملی که مختزن لهما مختزی حسن قبط هست نه علت تامه. و یسم بر حسن قبط فیه به عرضیه نه ذات، عرضی یعنی قابل تفکیک، از موضوع قابل سلبه. و حفظ عنوانش، عنوان صادقه در این حال محمول از سلب میشه، مثل تعظیم الصدیق تحقیر الصدیق. فإن تعظیم الصدیق لو خلی و نفسه، یعنی مانع براش نیاد، این لو خلی و نفسه خودش باشد، یعنی مانع در کار نباشه. فهو حسن ممدوح علی و تحقیر صدیق کذالک قبیح کذالک، یعنی مثل تعظیم باز لو خلی کذالک، لو خلی و نفسه اگر مانع نباشد قبیح لو خلی و نفسه تفسیر کذالک. لکن تعظیم صدیق به عنوان انه تعظیم صدیق، یعنی بمونه عنوان صادق باشه، یجوز ان یکون قبیحا مذموما علیه کما اذا کان سببا لظلم ثالثن. تعظیم صدیق باعث ظلم به ثالثی بشود یا باعث به خطر افتادن جان خود همون صدیق بشه. به خلاف العدل فانه یستحیل ان یکون قبیحا با بقاء عنوان عدل، باید عنوان دیگه از بین بره. البته عرض کردیم باید واژه عدل و ظلم رو خیلی تکرار نکنیم توی بحث رو، باید ببینیم ریزش کنیم. ما عدل و ظلم رو باید در رأس قرار بدیم، او واژه های مادره. میگیم اطاعت الله معصیت الله مصادیق ثابت عدل و ظلمند، هیچ وقت اطاعت الله از تحت عدل خارج نمیشه و لذا همیشه هم حسن برش باره، اطاعت الله قبیح نداره. اما تعظیم صدیق تحقیر صدیق صدق و کذب و قریب به اتفاق افعالی که عقل برای اونو مصلحت و مفسده دریافت میکنه، قریب به اتفاقشون از قبیل دومه، اینا میفتنن مبتلا به مانع بشن. حالا اگر گروه و کارشناس هم مشخص میکنن برای بررسی مصالح جا داره، اصل کار به جاست که چی مانع این حکم حسن، چی مانع نیست، رسیدگی بشه اینا. بذارید بکنیم، اینا میشن مصادیق متغیر. مصادیق متغیر که با صدق عنوان خودشون با بقای عنوان خودشون احیانا همون تعظیم و صدیق که تعظیم و صدیقه میشه ظلم، میشه قبیح از نظر حکمی، عنوان منطبق برو میشه ظلم. کذالک تحقیر الصدیق به عنوان انه تحقیر للصدیق یجوز ان یکون حسنا ممدوحا علی کما اذا کان سببا لنجاته، اگر تحقیر او مایه نجات او باشد این حسن بتونه باشه، با اینکه تحقیره. ولیکن یستحیل ان یکون الظلم حسن با بقاء عنوان، با بقاء صدق عنوان ظلم بر او. سومونی که نه علت تامه نه مقتضی، اساسا لایقتضاست. یعنی به نفس عمل نگاه کنید، برای اینکه بگید حسن یا قبیحه باید ببینید آیا عنوانی تاری عارض میشه که او رو حسنش کنه یا قبیحش کنه یا نمیشه. اگر عنوان عارض نشه اون نه حسن نه قبیح. مثال میزنه به ضرب، زرد به ما هو زرد که فعلیست از مصداقیست از مقوله فعل، این حسن این قبیل. اگر یستقو علیه عنوان تعدیب میشه حسن، اگر یستقو علیه عنوان تشفی میشه قبیل. ما لا علیت له ولا اختزاء فی نفسه، نه علیت براش هست نه اختزاء هست للحسن والقب اصلا. و انما قد یتصف بالحسن تارتن، که اگر عنوان جدیدی پیدا کند. ببینید اصل فرق قسم دوم و سوم در اینه، در قسم دوم تحت عنوان عدل و ظلم داخلن، برای خروج از تحت عنوان عدل منتظر عنوان جدیده، برای خروج از تحت عنوان ظلم منتظر عنوان جدیده. اگر عنوان جدید نیاد داخل تحت عدل و ظلم هست در قسم دوم. در قسم سوم نه، برای ورود تحت عدل و ظلم عنوان میخواد، نه برای خروج، خارج هست بخواد صدق عدل برو بکند باید عنوان جدید بیاد که بشه مقتضی. صدق عنوان ظلم بکنه باید عنوان جدید بیاد. میگه قد یتصف بالحسن کی اذن طبق علیه عنوان حسن، اگر عنوان حسنی برو منطبق میشود که اون عنوان حسن صغرای عدل باشد، کل عدل عنوان حسن صغرای عدل باشد. قد یتصف بالقبح اخرى اذن طبق علیه عنوان قبیحی که اون عنوان قبیح صغرای ظلم باشد. و قد لا ینطبق علیه عنوان احدهما میشه لا اقتضا، میشه مباح. اگر حکمی بخوایم براش بار کنیم نه حسن میگیم نه قبیح میگیم، میشه مباح. مباح اونیست که مباح دو قسمه، البته بعضی از اعمال مباح هم چون مصلحت و مفسده در اون مساوی است، بعضی از افعال چون نه مصلحت توشه نه مفسده خالیه. مقد باین طبق علیه عنوان و احده ما فلا یکون حسنن ولا قبیحا کذر فا انهو حسنون، اگر عنوان تعدیب برای صدق کنه لب تعدیب او وقت میشه تعدیب دیگه. اگر ضرب به قرض تعدیب بود خود اون ضرب میشه تعدیبون. و قبیحون اگر برای تشفی و انتقام، تشفی انتقام، اگر به انگیزه انتقامه به اون ضرب بگیم انتقام میشه موضوع قبح. ولا حسنان ولا قبیحان، اگر هیچ کدوم از اینا منطبق نیست، کجاست که هیچ کدوم منطبق نیست؟ ضرب بر دیوار. ضرب اگر بر موجود ذروح باشه خود به خود یا تعدیب یا تشفی یکیش هست، یعنی باید به لحاظ مضروبش حساب کرد. اگر به دیوار بزنی خب نه تعدیب نه تشفی. بلا حسن بلا قبیح که ضرب غیر ذروح. و معنا قول الحسن او القبح ذاتیان، میره سر اون اصطلاح ذاتی اقتضایی اونا رو معنا کنه. میگه معنای ذاتی بودن، معنای اقتضایی بودن چیه؟ در قسم اخیر میگن حسن قبح اعتباری، در این اخیر اصطلاح اعتباری هم رایجه. معنا قول الحسن او القبح ذاتیان ان العنوان المحکوم علیه به احدهما بما هو فی نفسه و فی حد ذاته یکون محکوما بهی. ذاتی هست عرض کردیم در مقابل حسن قبح عرضی، عرضی ذاتی بی تناسب با عرضی و ذاتی با کلیات خمس نیست. اونجا اگر میگیم ذاتی این غیر قابل سلب، عرضی میگیم اونچه قابل سلب. خب حسن قبح در بخش اول قابل سلب نیست، مال ذات موضوعه. به ما هو هو اطاعت الله، به ما هو اطاعت الله حسنه. اما صدق اگر حسنه به ما هو عدلون حسنه، میتونه احیانا عدل نباشه. دقت بکنید، ممکنه بگید خب اطاعت الله هم اگر حسنه به ما هو عدلون حسنه، میگیم نه، اون دیگه قید به ما هو عدلون نمیخواد، مگر میتونه عدل نباشه. شما در جایی لازم دارید بگید به ما هو عدلون حسن است، هذا العمل به ما هو عدلون حسن است، که بتونه عدلم نباشه. اطاعت الله که نمیتونه عدل نباشه. بذار میگیم اطاعت الله به ما هو اطاعت الله حسن، نگید به ما هو عدلون، مگر میشه عدل نباشه. اما صدق به ما هو عدلون حسنه، چون همون صدق باید ظلم میشه. تعظیم و تحقیر که مثال میزد همینجور، میگه معنای بودن حسن یا خوب ذاتی این است که عنوانی که خوب شده بر اون عنوان، مورد عنوان فعله، فعلی که بر اون فعل خوب شده به یکی از حسن و خوب، اون عنوان به ما هو فی نفسه و فی حد ذاته. این به ما هو فی نفسه و فی حد ذاته، یعنی نگید به ما هو عدلون، نگید به ما هو ظلمون، بلکه به ما هو هو. اطاعت الله به ما هیه هیه، نگید به ما هو عدلون حسنه، مگر میشه عدل نباشه. اگرم بگید به ما هو عدلون میشه توضیحی، احترازی نیست. حق را اگر بگید به ما هو عدلون حسنه، این قید به ما هو عدلون احترازیه، یعنی صدق قوی هم صدق ظلم هم داریم. این که میگه به ما هو فی نفسه و فی حد ذاته، یعنی قید به ما هو عدلون نمیخواد بیاره، قید به ما هو ظلمون نمیخواد بیاره، بلکه به ما هو هو. او محکوم است به احد هما، نه از جهت اندراج از تحت عنوان دیگری، اون عنوان دیگر عنوان مادر میشد عنوان عبدالزاد. فلا یحتاج الى واسطه فی اتصافی به احد هما، اگر میخواد متصف به حسن یا خوب بشود نیازی به واسطه ندارد. ازا میگیم به ما هیه هیه حسن است و معنا کونی مقتضیان لعهد ما. اگر میگیم یک عنوانی یا شیعی فعلی مقتضی یکی از حسن و خوب هست، یعنی به ما هو هو نتونید این حکم رو برش بار کنید، باید یک واسطه بیاد. ان العنوان ليس في حد ذاته متصفا به، بل به توسط عنوان آخر. یک عنوانیه که هر دو برچسب عد و ظلم رو میتونه به خود بگیره علل بدل. البته فرقش هم با سوم اینه که این داخل تحت احد العنوانین عدل و ظلم هست، برای خروج منتظر عنوان جدیده. اسم سوم برای دخول تحت عدل و ظلم منتظر عنوان جدیده. ولکن له لو کلیه و تبعه، یعنی مانع نیاد، کان داخلا تحت العنوان الحسن عدل یا عنوان قوی ظلم، الا ترى ان تعظیم الصدیق لو خلیه و نفسه، یعنی مفسدهی برش بار نشه، جان او رو به خطر نندازه این تعظیمش. این داخل تحت عنوان عدل است که حسن است بی ذاته. ای به هازل اعتبار تکون له مصلحت و نوعیت عامه، بخواد یادآوری کنه اون تعابیر قبل. اما لوکان همین تعظیم سبب برای هلاک نفس محترمه ای، تعظیم او مساویست با به خطر افتادن جان خود او، جان پدر او، برادر او. کان قوی هم لأنه لا یدخل حین اذن، با اینکه تعظیم و صدیقه میشه ظلم، داخل میشه باید تحت عنوان ظلم، البته عنوان خودش باقیه. ولا یخرج عن فونهی، عن عنوان فونهی تعظیم للصدیق، برخلاف بخش اول. بخش اول اگر بخواد موضوع قبح پیدا کنه، موضوعی حساس نداشت، اول باید خودش متحول بشه. دیگه اطاعت الله قبیح که نداریم، اگر قبیحه باید ببینه اطاعت نیست، معصیت نیست. کذالک یقال فی تحقیر الصدیق فانه لو قل یا نفسه، یعنی مانع نباشد براش، یدخل تحت عنوان ظلم که این قبیح به حسب ذاته، ای به هذا الاعتبار تكون له مفسده نوعیه عامه، اما اگر همین باعث نجات نفس محترمه خود او باشد، فلو کان سببا لنجات نفس محترمه کان حسنا، با اینکه تحقیر الصدیقه لانه یدخل حین ازن تحت عنوان العدل، البته عنوان خودش هم داره، ولا یخرج عن عنوان فوق تحقیر الصدیق. اما عناوین من القسم الصالح، اینا برای ورودشون تحت عناوین حسن و قبیح منتظر عنوانن، فلیس فی حد ذاتها لو کلیت و انفسها لیس داخلتا تحت عنوان حسن او قبیح، بلکه منتظر عروض عنوان جدیده، فلذالک لا تكون لها عدیت و لا اقتضا، و علا هازا یتزه معنی العلیت و الاقتضا. میگه علیت و اقتضا در اینجا، منظور از علیت مخصوصا علیت تو فلسفه میگیم یعنی مؤثر فی الوجود، اون نیست. منظور از علت در ما نحن فی میشه تمام موضوع، تمام موضوع، نه مؤثر در، چون آخر موضوع علت محمول نیست. اگر میگیم اطاعت الله حسنون، اطاعت الله علت فلسفی حسنون نیست، حسنون علت فاعلش که توی عقل، علت مادی که نداره چون یک کیف نفسانیه، علت سوریش هم همین که میگیم کیفیت نفسانی، علت قائیش هم تحقق موضوع در خارج. اگر اعتبار میکنی لابدیت اتیان یک موضوع را، لابدیت ایجاد یک موضوع را، علت قائیش تحقق اون موضوع در خارجه. چرا این اعتبار در افق نفس به وجود آمد؟ آیتش چی بود؟ تحقق موضوع در خارج. فاعلش عقل، ماده که نداره، صورت هم که خب کیف خاصی قائم به نفس. پس اون عمل که موضوع برای این محمول بود، او کاری نشد در محمول، نه علت فاعلی بود، نه علت مادی بود، نه علت سوری بود، نه علت قائی بود، او تمام موضوعه. میگه معنی علیت و اقتضا اینجا روشن شد، فإن المراد من العلیت ان العنوان بنفسه و تمام موضوع و حکم العقلاء بالفصل عن القول، تمام موضوع و مراد از اقتضا این است که عنوان لو کلیه و تبعه یکون داخل تحت داخلن فی ما هو موضوع لحکم العقلاء بالفصل امر قوم، ولی میتونه مبتلا به مانع بشه. لذا بشه من مقتضی، مقتضی خواهان حسن و قبح، صدق و کذب خواهان حسن و قبح، اما ممکنه این اقتضا و درخواست مبتلا به مانع بشه. ولیس المراد از علیت و اقتضا اون معنای فلسفیش، ما هو المعروف من معناهما فإن ما هو معروف من معناهما انه بمعنى تأثیر و ایجاد، او باید بره تحت احد علل اربعه، مخصوصا علت فاعلی، که اون موضوع یک قضیه که علت فاعلی محمول نیست، علت فاعلی محمول حاکمه. فانه من البدیهی انه لا علیت و لا اقتضاء، یعنی لا مؤثریت لا ایجاد لعناوین الافعال فی احکام العقلاء، حکم العقل موجدش خود عقله، چون حکم العقل ادراک عقل بود، ادراک عقل فعل عقله، یا با تعبیر دقیق تر کیف نفسانی قائم به نفسه، به عقله. علیت و اقتضای به این معنا برای عناوین افعال در احکام عقلان نیست الا از باب علیت الموزول محموله. علیت الموزول محموله رو ازش تعبیر میکنن به تمام موضوع بودن، زمین ساز، زمین معد، زمین ساز معده، علت ما بگیم علت معده، زمین سازه. خب باشه برمیگرده به عرض، میگیم برمیگرده به عرض، اما میتونه مبتلا مانع بشه در ظرف عدم مانع عدله. بعضی از افعال هست که بروز مانع براش تصویر نداره، بعضی از افعال بروز مانع تصویر داره، در ظرفی که مانع نیست البته برمیگرده به عدل. خب حسن قفل عدل برگار آقای تواتبایی زحمت میشه.